هستیم دوستان و این برنامه تقدیم شما عزیزان می شود. جمعی آهسته تر به کجا می روی؟ جمعی آهسته تر به کجا می روی؟ بدون زینبت تو چرا می روی؟ بدون زینبت تو چرا می روی؟ کمی آهسته تر به کجا می روی؟ کمی آهسته تر به کجا می روی؟ بدون زینبت تو چرا می روی؟ محلن محلا خدا غم باقی تو سروی کربلا وعده ملاقات از سر نیزقا وعده ملاقات از سر نیزقا محلن محلا کجا می روی؟ کمی آهسته تر به کجا می روی؟ بدون زینبت تو چرا می روی؟ بدون زینبت تو چرا می روی؟ دل من اسیر دامگی سوی تو دل من اسیره دامگی سوی تو تپش آی دلم.
هنوز هم در روز تاسوعا آسمان در دوری یار میگرید و علقمه از بودن خود در سرزمین عاشقی شرمنده میشود که روزی عباس مشک بر دوش گرفت تا جرعه جرعه عشق را در آن بریزد و آتش را از جگرهای تشنه کودکان بردارد. عباس علمدار وفا نهر علقمه را تا قیام قیامت شرمنده خیش ساخت و عشق را رنگی دیگر بخشید. شهادت راه وصال و پیمودن مسیر 100 ساله دیدار خدا در یک روز است. دیداری که مؤمن با یک عمر مجاهدت و تزکیه نفس لیاقتان را پیدا می کند. پس مطلوب ترین اعمال و گواراترین موهبت الهی نزد بنده عاشق همین شهادت است که شهید با آن به زیارت روی محبوبش نائل می شود. در روایات آمده است شهید به جمال الهی نظر می کند و به درستی که نظر به جمال الهی آسایش و منتهای آرزوی هر پیامبر و شهیدی است. بنابراین شاید یکی از دلایل نامیده شدن کسی که در راه خدا کشته می شود به شهید این باشد که به جمال الهی می نگرد. بله دوستان، دیدار جمال محبوب طهارت می خواهد. طهارتی چون طهارت علی علیه السلام که می فرماید من خدایی را که نبینم نمی پرستم. یکی از بزرگترین نشانه های این طهارت در وجود مؤمن انس او با مرگ و اشتیاق او به شریفترین نوع آن یعنی شهادت است. همان گونه که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصف اشتیاق خود برای مرگ و شهادت به خدا سوگند می خورد که انس و علاقه اش نسبت به مرگ در راه خدا از علاقه طفل و پستان مادر بیشتر است. شاهد این ادعا کلام همان امام رحمت حضرت علی علیه السلام است که در توصیف مجاهدت فی سبیل الله می فرماید جهاد فی سبیل الله لباس تقواست. به همین دلیل مجاهد راستین از با تقواترین افراد است، زیرا بر روی هستی خود پا می گذارد و هوای نفس را نابود ساخته و بنده مخلص خدا می شود. مؤمن مجاهد و شهادت طلب با ترجیح خواست رب بر خواست خیش و گزینش اراده پروردگار بر اراده خیش، روح هواپرستی را از خود می زداید و به حقیقت ایمان و بندگی که تسلیم محض معبود بودن و خوشنودی به خواست و اراده اوست راه یافته است. به همین سبب است که دری از بهشت که ویژه اولیای خواست خدا و بندگان پاک باخته اوست بر رویش گشوده می شود و به جوار قرب الهی راه می‌یابد. منطق شهادت، منطق حماسه آفرینی، ایثار، اصلاح و غیرت ورزی و بالاتر از همه اینها منطق عشق است. حضرت عباس علیه السلام این الگوی آزاد بردی، وفا و ایثار شاگرد مکتب اهل بیت علیهم السلام است که سالهاست منطق شهادت طلبی را برگزیدند و تا پای بذل جان خیش و حتی خانوادهشان در راه امامت و ولایت می ایستند و از هیچ خطری بیم ندارند. ابوالفضل العباس علیه السلام وفادار به برادرش حسین ابن علی است. او با حسین علیه السلام عهدی محکم و میثاقی ناگسستنی بسته و در راه دینش وفادارترین است. او به حکم وفایی که همچون خون در رگهایش جاری است، تمام خطرها را به جان می‌خرد و از اهل بیت علیهم السلام دفاع می‌کند و سختی‌های زمانه نمی‌تواند او را از این خاندان والا مقام جدا بسازد. وفاداری عباس علیه السلام الگوی همه انسان‌های آزاد مردی است که شاگرد مکتب امامت و ولایت هستند. حضرت عباس علیه السلام که در رفتار و تعصی و امام معصوم علیه السلام آینه تمام نمای آیات قرآن کریم است، مجاهدت و جانبازی و شهادت در راه خدا را بهترین تجارت و سودآورترین معامله می داند. تجارتی که فروشنده آن بنده مؤمن، خریدار خدای سبحان و شیء معامله جان انسان مؤمن و بهای آن هم داخل شدن در بهشت جاودان و قرب الهی است. قرآن کریم در آیه 111 سوره مبارکه توبه می فرماید
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد، به این گونه که در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده، و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید، و این است آن پیروزی بزرگ.
حضرت عباس علیه السلام در خانه پدر بزرگوارش علی علیه السلام و در دامان مادر والا مقامش ام البنین سلام الله علیها در کنار حسن و حسین علیهما السلام رشد کرد و از این دودمان پاک و عطرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درس‌های بزرگ انسانیت، صداقت و اخلاق را فرا گرفت. او با عشق و اشتیاق به شهادت در راه خدا قهرمانانه و با حماسه آفرینی در راه وفاداری به دین اسلام همدوش برادرش در مقابل دشمنی استاد و سیره و کردارش الگوی تمام بشر شد. تاریخ حاکی از کرامت‌های عباس ابن علی علیه السلام است و نام او همواره با وفا، ادب، ایثار و جانبازی همراه است.
خیلی دعا کردم نشد، مشک و بغل کردم نشد، داداش حسین شرمندتم، رفتم که برگردم نشد، چشمام نمیبینه داداش، بدجوری دستم خاکیه، هر کار میشد کردم نشد، شرمنده مشکم خالی. از ناقه افتادم زمین، دستم برام کاری نکرد، تا خیمه ها راهی نبود، مشقا به روداری نکرد، دندون گرفتم عشق تو، سینه سپر کردم نشد، باستم علم
با ویژه برنامه روایت سرخ از رادیو در یک مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. از شما دعوت می کنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق و صحبت های ایشان را بشنوید و انشالله که مورد استفاده ایتان قرار بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن ایام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت، مخصوصا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در سال 26 هجری به دنیا آمد و در جوانی با لبابه دختر عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو فرزند بود به نامهای فضل و عبیدالله، و در جریان واقعه کربلا 37 ساله بود. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام محضر 4 امام معصوم علیهم السلام رو درک کرده بود و در محضر این بزرگان تربیت یافته بود. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام حسن، امام حسین و امام سجاد علیهم السلام در شخصیت معنوی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام همین بس که در زیارتنامه ای که متعلق به اون حضرت هست میخوانیم: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سلام بر اون بنده صالح خدا. اولین خصوصیتی که برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام امام معصوم در نظر گرفته، صالح بودن و پاک بودن اون حضرت از هر گونه آلودگی های دنیایی است. المطیع لله، اون چه که در فراز بعدی نسبت به ابوالفضل العباس علیه السلام خطاب می شود، مطیع بودن محض در محضر خدای متعال، پیامبر گرامی اسلام، امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین علیه السلام است. امام صادق علیه السلام درباره شخصیت حضرت ابوالفضل العباس این گونه بیان می کند: کان امنا عباس نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام و ابلا بلا ان حسنن و مزا شهیدا. عموی ما عباس دارای چنین خصوصیتی بود: نافذ البصیره، انسان بسیار دقیق و بسیار روشن فکر و روشن ضمیر بود، ایمان محکم داشت، جهاد کرد با ابی عبدالله الحسین علیه السلام و از یک امتحان بسیار سخت به خوبی بیرون آمد و مضا شهیدا، و با ابی عبدالله الحسین علیه السلام به درجه شهادت رسید. امام سجاد علیه السلام درباره شخصیت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام می‌فرمایند: ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یغبطه بها جميع الشهداء یوم القیامه. عمویم عباس روز قیامت یک جایگاه و مقامی دارد که همه شهدا به مقام او قبطه می‌خورند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگه برسنم نگزا فدا سر تمت بچه ها کشو برو برادرم کسی نره بسر، از قصه آب شدم خون خراب شدم، آب شدم خون خراب شدم، شرمنده زینب روی رباب شدم، از بس آب شدم خون خراب شدم، شرمنده تو روی رباب شدم. مادر اومده بالا سرم غرق خون شده، با تا سرم محشری شده برا سرم، ای برادرم اگه برن سرم رو نیزا فدا سر تموم بچه ها، هاشو برو عزیز برادرم کسی نره به سبت خیمه ها، دعای حمله دشمن به گوش میام، دعای حمله دشمن به گوش میاد، جدا شده دستم و خونم به جوش میاد، جدا شده دستم و خونم قلب جوش میاد، دوره می کند من و تو رو جان مادره، پاشو برو جای من بگیر جلوی این سیل لشگر و
تشکر میکنیم از کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق و همچنین از شما دوستان عزیز که با ما همراه و همدل هستید. انس با شهادت در حقیقت انس با خداست و عاشق طالب آن چیزی است که او را به محبوبش میرساند، زیرا میداند که شهادت وسیله رسیدن به مقصود و رهایی از زندان دنیا و مصائب دنیوی است. همان گونه که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند دنیا برای مؤمن همچون زندان و برای کافر همچون بهشت است. انسان مؤمن حتی در صورت راحتی دنیوی در این عالم در تنگنا و فشار است، زیرا دنیا او را از رسیدن به محبوب و لذت لقای او تنعم و ارتزاق در جوار او باز می دارد. مؤمن همواره از سوی دشمنان خدا در زجر و مشقت است و به زحمت دین و جان و ایمان خود را حفظ می کند. بنابراین پرکشیدن به دیار باقی و قرب خداوند در حقیقت برای او حکم رهایی از زندان را دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روایت سرخ رسیدیم. یک بار دیگر تا سوای حسینی را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. التماس دعا داریم از یکک شما خوبان و عزاداری هایتان هم قبول باشه انشالله. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
اقبال ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تا سوای حسینی را به خدمتتان. لطفاً با برنامه اقبال ادب با ما همراه باشید.
اقبال
دوستان عزیز، اقبال با تأسی بر راه و رسم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها، ائمه به ویژه امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام تلاش می‌کرد آرزوها و آرمان‌های بزرگ خود را جامعه عمل بپوشاند. به همین دلیل اشعار دینی اقبال گویای عقیده قلبی و باورهای ناب این متفکر معاصر جهان اسلام است. همانطور که به درک درستی از شاعری و هنر رسیده بود، به مفهوم حقیقی دین و رسالت انبیا و اولیا نیز پی برده بود و همه آنها را در خدمت سعادت و بهتر شدن حیات بشری می دانست. به نظر اقبال، هدف از شاعری مانند همه هنرها این است که زندگی انسان را زیبا و پرمایه سازد. او معتقد بود که هنر آن چیزی است که نماینده کوشش و سعی و تلاش انسان در درک حقایق حیات باشد. عشق به اسلام و پیامبر اسلام این فکر را در ذهن اقبال تقویت کرد که کتابی به زبان انگلیسی درباره پیامبر بنویسد. اما این اندیشه او عملی نشد، چرا که گرایش او به شعر و شاعری بیشتر بود و انجام کار تحقیقی و منصور چندان به مذاق او سازگار نبود. اقبال تا آخرین روزها و ساعات زندگی از سرودن شعر دست نکشید، به طوری که نیم ساعت پیش از مرگ این اشعار را که حاکی از علاقه مذهبی و عشق او به پیامبر اسلام است سروده. سرود رفته باز آید کناید، نسیمی از حجاز آید کناید، سر آمد روزگار این فقیری، دیگر دانای راز آید کناید. تسلط و توجه اقبال بر علوم اسلامی موجب شده است که او اساس جامعه ایدئال و آرمانی خود را بر پایه توحید، نبوت، موازین قرآن، محوریت کعبه، رشد و تکامل خودی اجتماعی و برخی عوامل دینی دیگر بگذارد. حق تعالی پیکر ما آفرید، و از رسالت در تن ما جان دمید، از رسالت در جهان تکوین ما، از رسالت دین ما آیین ما، از رسالت صد هزار ما یک است، جزء ما از جزء ما لا ینفک است. نفوذ کلام امام علی علیه السلام بر شعر اقبال یک بهره‌گیری ساده و عادی نیست، بلکه تأثیری عمیق و پویا و حرکت ساز دارد و پیوند دهنده گذشته و حال است. اقبال از شاعران و متفکران بسیاری تأثیر پذیرفته و نتیجه افکار و اندیشه های آنان را به نحوی شایسته در اشعار خود آورده و حتی برخی چون مولوی و حافظ را الگو قرار داده است. اما جهانبینی و آرزوی قلبی شاعر حضرت علی علیه السلام است. اقبال در جستجوی حضرت علی نمونه اعلای انسان کامل است و او را نماد آرزوهای والا و دست نیافتنی انسان ها می داند. آنچه که بیش از همه رنگ و بوی خاصی به کلام اقبال داده، همان عناصری است که ما در رفتار و کردار و شخصیت امام علی علیه السلام و در لابلای سخنان و کلمات قصار آن بزرگوار در کتاب عظیم نهج البلاغه می‌بینیم. عبودیت تام و تمام و دور از هر گونه شائبه، زهد و اخلاص کامل، عدالت و حق جویی، عشق وافر و معبود یکتا، جنبازی در راه معشوق، آزادگی و حریت و هر آنچه از خوبی و خیر میتوان یافت از ویژگی های امام علی علیه السلام است. اقبال، شاعر و متفکر بزرگ شرق، به این صفات توجه دارد و انعکاس آنها در اشعارش موجب وقار کلام و ارزش سخن او شده است. با استفاده از تعلیمات اسلامی و قرآنی و زندگی بزرگان دین اسلام و تفکر و تدبر پیرامون آنها و همچنین برداشت درست از نیازهای جامعه، شعرش را وسیله‌ای برای بیان همبستگی‌های اسلامی و باورهای انسانی قرار داده است. به همین علت هم منادی وحدت اسلامی بین امت‌ها لقب گرفته است. و باور اقبال، اسلام یک سبقه الهی است که زندگی مسلمانان را در بر گرفته است و کثرت‌ها را به وحدت و نفاق‌ها را به وفاق تبدیل کرده است. او در قطعه الله الصمد ضمن تفسیر سوره اخلاص می‌گوید: مسلم استی بی نیاز از غیر شو، اهل عالم را سراپا خیر شو، چون علی در ساز با نان شعیر، گردن مرحب شکن خیبر بگیر. این دسته از اشعار اقبال تأثیر عرفان قرآنی و اسلامی را بر او نشان می دهد. او باور دارد و می داند که قدرت علی علیه السلام که موجب فتح خیبر و شکستن گردن مرحب یهودی شد از جانب خداوند است. دوستان، عشق به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام در سراسر آثار اقبال موج میزند. هر کی عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. علی علیه السلام هم دست پرورده و شاگرد این مکتب است. معلم بزرگی است که درس مساوات و برادری و آزادی می دهد. اقبال هم خود را شاگرد خاندان رسالت و امامت می داند و یادآور می شود که همه انسان ها می توانند تحت تعلیمات انسان ساز اسلام پاک و علیوار زندگی کنند. زهیدری من و تو زما عجب نبود، گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم. علی علیه السلام را مسلم اول می‌خواند و سرمایه ایمان را عشق به علی علیه السلام و حیات و زندگی خود را وابسته به محبت و دوستی او می‌داند. او جوشش چشمه درون خود را از فیض زمزم وجود آن بزرگوار طلب می کند و استناد اشعار او خاک وجود اقبال سرشته با مهر و محبت علی است و سوز و نوای درونش برخواسته از عشق به علی علیه السلام است. آن بزرگواری که گفتار و کردارش باعث قوت دین مبین اسلام شده و کائنات از خاندان آن امام بزرگ رسم آیین پذیرفته است. امامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را بوتراب خوانده و خداوند متعال او را در کتابش ید الله لقب داده است. مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زندم، در جهان مثل گوهر تابندم. از اونجا که اقبال در خانواده مذهبی به دنیا آمده بود، عشق و علاقه فراوانی به حضور در محافل مذهبی داشت. در این مجالس بود که مناقب حضرت علی علیه السلام را می شنید و هیچگاه صفات و شخصیت مولا علی علیه السلام از پیش چشم او دور نمی شد. از این رو در جای اشعارش از حضرت علی علیه السلام ذکر می کند و اعمال قهرمانی و صفات ملکوتی و برجسته او را بیان و آرزو می کند که همه مردم همچون علی باشند. پنجه حیدر که خیبرگیر بود، قوت او از همین شمشیر بود. دوستان عزیز، همچنان که اقبال دوستدار و شیفته پیامبر بزرگوار اسلام و امام علی علیه السلام بود، شیفته و عاشق امام حسین علیه السلام نیز بود. در این بخش از برنامه صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را در مورد اقبال و امام حسین علیه السلام مشنویم.
به نام خدا با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما الان در این قسمت اشاره میکنیم به کتاب رموز بی خودی اقبال لاهوری و در این حال پرداختن ایشان به حضرت سید الشهدا علیه السلام در این کتاب با توجه به مناسبت این ایام. یکی از کتاب‌های بسیار مهم دیگر اقبال لاهوری رموز بی خودی است. رموز بی خودی در قالب مثنوی سروده شده و وزنش هم همون وزن مثنوی معنوی است و به نوعی میتونه آدم بگه که این کتاب اسرار خودی و رموز بی خودی اقبال لاهوری که دایره فکری او را ترسیم میکنه و میتونه به عنوان مانیفست فکری اقبال مطرح بشه، هر دو در قالب مثنوی و به نوعی یادآور مثنوی معنوی مولانا جلال الدین هست که مانیفست فکری مولانا جلال الدین بوده. در کتاب رموز بی خودی چیزی که قابل توجه هست، این توجه شاعر به این هست که ما بر اساس راه یافتن به دیانت میتونیم از این مخمسه ها و از این مهلکه هایی که جامعه رو در بر گرفته رهایی پیدا بکنیم. بسیار اشاره میکنه در این کتاب به امت محمدیه و این که این توحید و رسالت رو ما فقط در امت حضرت پیامبر میتونیم جستجو بکنیم و در مورد حادثه کربلا اشاره بسیار خوبی داره و اون بخش اتفاقا عنوانش ای هست که در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا. نکته جالب این هست که در اون زمانی که غالبا نگاه نسبت به حادثه کربلا نگاه عجز و لابه و مویه و سوگواری صرف بوده، اقبال لاهوری حادثه کربلا رو به عنوان یک حرکت آزادی بخش میبینه، به عنوان یک حرکت مبارزه و قیام علیه استبداد میبینه و این چیزی است که نسبتاً تازگی داره، در شعر فارسی کمتر اتفاق می افتاده. خواست آن سر جلوه خیرالامم، چون سحاب قبله باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است، مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. اون مقصد نهایی که در مورد قیام کربلا گفته میشه و همونطور که عرض کردم در اون زمان در شعر فارسی کم سابقه بوده این مطلب.
با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم، امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تاسوعای حسینی را به خدمتتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود، حق پشت و پناهتان.
یک بار دیگر تاسوعای حسینی را خدمت شما عزیزان و عزاداران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
دل جان و ابرو دینا شدم طلای چشمت، چی کنم اگر نسازم همه را فدای چشمت، یارم داره حسین دستت نشنیدم که چشمه بزند بیگ شارا، نشنیدم که چشمه بزند بیگ شارا، رایق دو دید و دل، رایق دو دید و دل، بجان سوای چشمه، یارم داره حسین دستت کو، لفدای چشم نازد
سر پا و چشم و دستم با فدای چشم نازد سر پا و چشم و دستم بی پذیر تا که ریزم بی پذیر تا که ریزم همه را فدای چشم یارم داره حسین دستت کو تو تراتی بهاری تو صفای روزگاری تو تراتی بهاری تو صفای روزگاری با خدا صفای گیتی با خدا صفای گیتی بومد صفای چشم یارم داره حسین دست تو خدا ایا با ایرت با خدا ایا با ایرت شده از ایای چشمت یارم داره حسین دستت کو
یارم داره حسین دستت کو یارم داره حسین دستت کو یارم داره حسین دستت کو
دل جان و عقل و دینم شدم مبتلای چشمت دل جان و عقل و دینم شدم مبتلای چشمت چی کنم اگر نسازم همه را فدای چشمت یارم داره حسین دستت کو
یارم داره حسین دستت کو یارم داره حسین دستت کو
شما دوستان عزیز همراه اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری های مختلف هستید برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز تاسوعای حسینی را خدمت تمامی مسلمانان جهان، شما دوستداران اهل بیت و همینطور شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خداوند ما را جز رهروان و عزاداران واقعی نوای پیامبر گرامی اسلام سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید روحانی متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با بیماری اختلال فراموشی آلزایمر و همینطور بحث زوال عقل که برای او دمانس هم گفته میشه صحبت بکنیم. شرایط خاصی است، مخصوصا بحث کرونا و این هم که مطرح است، بر حال آثار و تبعات مغزی و عصبی کرونا هم مورد توجه است، ولی ما میخواییم که در این ارتباط برحال روی بیمارانی که آلزایمر دارن، بیمارانی که اختلال فراموشی دارن، فراموشکار هستن و زوال عقل مصاب و دچار شدن در این ارتباط صحبت هایی بکنیم و انشالله رهنمایی های لازم بگیریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. دکتر سیب روحانی، خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم. ممنون از اینکه وقت دادین تا ما در محضرتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین مقداری راجع به مشکل زوال عقل یا اختلال حافظه و فراموشی برای ما صحبت کنین که چی هست از نظر علمی و آیا این فراموشی های معمول و گاهگاهی که در زندگی ما رخ میده اینا میتونه نشانه از زوال عقل و آلزایمر و فراموشی باشه؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، تعریف زوال عقل یا همون دمانس اگه بگیم، در اصل یک اختلال در عملکردهای شناختی مغزه که مهمترین اختلال عملکرد شناختی مغز که در زوال مغز به چشم میاد فراموشی هست.
بله،
البته میگم فراموشی برای تشخیص زوال مغز شرط لازم هست ولی کافی نیست. یعنی ما اختلال در حافظه، به نوعی در عملکرد حافظه مغز، اگر همراه با یک اختلال شناختی دیگر، مثلا اختلال در تکلم یا اختلال در مهارت‌هایی که قبلا آموخته بودیم و الان دیگه نمیتونیم انجامش بدیم، در تصمیم گیری، در محاسبات پیش بیاد و به حدی شدید باشه که عملکرد روزمره فرد رو چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی مختل کنه، بهش زوال مغز یا دمانس اطلاق میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. در این بحث بسیار گسترده و پیچیده که هست، ای که فراموشی و زوال عقل با گذشت عمر و در سنین پیری با وجود می آید به تدریج، البته قراقرا، بعضی ها در پیری و کلانسالی دیده می شه یا گفته می شه که اینا اخلاق و خلقیاتشان تغییر کرده، سلیقه هایشان فرق کرده با گذشته. ای هم جز اینمی تغییرات مربوط به زوال عقل می تانه باشه یا نی؟
ببینید، زوال عقل کلن به صورت کلی، حالا استثناءات رو کنار بذاریم، بیماری وابسته به سنه. یعنی هرچی که سن میره بالاتر احتمال زوال مغز و زوال عقل بیشتره. یعنی به نوعی جوامع ما امروزه که هرچی که سن جوامع زیادتر میشه، متوسط سن جوامع، خب به طب زوال عقل هم زیاد میشه.
بله،
زوال عقل به علت بیماری های مختلفی رخ میده که در اون بیماری ها اضافه بر زوال عقل یا همون دمانس که اون علامت اصلی هست، علامت های دیگری نظیر اون پرخاشگری، بیقراری، بی‌حوصله شدن، بی‌صبر شدن، بی‌تحمل شدن هم جز علائم هست. ولی به صورت کلی خود این علائم چون علت های متنوعی به عنوان زوال عقل به اصطلاح دسته‌بندی نمیشن یا جز علائم اصلی زوال مغز نیستن.
درست، پس ای علائم جزئی ممکن در یک فرد پیر دیده شود، اما جز علائم و نشانه های قطعی زوال عقل و اختلال حافظه به حساب نمی آید. خب دکتر صاحب، گفتین که مریضی سن و سال است. اینمی سن و سال از نظر عدد و رقم از کی ای خطر و ای عارضه عارض می شود و به وجود می آید؟
بله، به طور کلی ببینید، زوال عقل از سن 65 سال به بالا به طرز قابل توجهی به چشم میاد. یعنی زیر 65 سال اگر فرض کنید 1% جامعه دچار زوال عقل میشه، بالای 65 سال تا 85 سال نزدیک 5-10% میشه. یعنی به صورت توانی عدد شیوع زوال عقل با هر ده سن بالای 65 سال بالا میره و یا مثلا بالای 85 سال نزدیک 40% افراد دچار زوال عقل میشن. یه نکته هم بد نیست اینجا هم من خدمتتون عرض کنم. مغز ببینید از سن 30 سالگی تقریبا 1 درجات خفیفی از تحلیل رو شروع میکنه. بنابراین بعد از 30 سال به تدریج و خیلی آهسته در فرایند پیری، فرایند فیزیولوژیک و طبیعی مغز ما شروع میکنه آهسته آهسته تحلیل رفتن. به طوری که مثلا در 80 سالگی شاید حدود 15% حجم و وزن مغز ما کاهش پیدا میکنه. همونجور که میدونید بسیاری از فرایندهای مغزی مثل شنوایی ما، بینایی ما، چشایی، بویایی ما با افزایش سن تحلیل میره.
بله.
پس این یک فرایند پیری هست که طبیعیه، ولی اگر این فرایند بیشتر از حد طبیعی باشه که زندگی فرد رو متناسب با سنش مختل کنه، اون وقت بهش میگیم زوال مغز. همونجور که عرض کردم زوال مغز بله شدیداً وابسته به سنه و هر دهه از بالای 65 سال که سن بالاتر میره شیوع و بروز زوال مغز به طرز قابل توجهی افزایش پیدا.
دکتر صاحب، ای امکان و شرایط پیشگیری و وقایش هست؟ چه کار باید بکنیم که مثلا بعد از سن 80 سالگی یا 70 سالگی دچار این مسئله نشویم؟ بعضیا توصیه میکنن که مثلا کارهای فکری و ذهنی بکنین، با کامپیوتر کار بکنین، مطالعه بکنین، جدول حل کنین. اینا درست است برای تقویت و وقایه و پیشگیری؟
بله. ببینید، حالا ما باید یه تفکیک هم قائل بشیم بین پیری مغز که یه فرایند طبیعی هست و زوال مغز که بیماری هست و پاتولوژیک هست. بله، در اون حالت اول و همون زوال، یعنی حالت پیری مغز، داشتن یک زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی، حالا مطالعه هست، آموختن هست و انواع کارهای فکری که حتی مراودات اجتماعی هم جزش هست، یعنی که یک کسی که از نظر اجتماعی آدم فعال تری باشه، این روند پیری مغزش کنتر میشه. در مورد آلزایمر و زوال مغز، حالا آلزایمر هم که من الان گفتم، خب بالاخره شایع‌ترین و مهم زوال مغز که احتمالاً بتونیم در مورد صحبت.
بله.
در مورد اون ثابت نشده. مثلا یه مطالعه خیلی معروفی در مغز و اعصاب هست، مربوط به راهبه‌هایی هست که اینها تنها زندگی می‌کردن، گوشه‌گیر بودن، مراودات اجتماعی زیادی نداشتن. این که گفتم مراوده اجتماعی هم جزی از فرایند ذهنی فعال حساب میشه، در اینها دیده بودن که این فرایند پیری مغز سریع‌تر و بیشتر است. بنابراین در حالت پیری طبیعی بله، داشتن زندگی فعال از نظر ذهنی و مغزی موثره و خوبه و کمک میکنه به تأخیر افتادن این فرایند. ولی در مورد دمانس یا زوال مغز یا همون تحلیل مغز بیماری گونه و بیماریزا ثابت نشده، اگرچه توصیه میشه.
بسیار خوب، پس توصیه میشه که کارهای فکری و ذهنی صورت بگیره. دکتر صاحب، توصیه های در رابطه با مصرف و استفاده از مکمل ها و تقویتی ها هم میشه، از گیاه جنسینگ گفته میشه، بعضی چیزهای دیگه راجع به فعالیت های جسمی صحبت میشه، میگه شما باید تحرک و فعالیت و ورزش و سپورت باید بکنین. اینا کدامشان مؤثر هستن روی همین قضیه پیشگیری از زوال عقل و اختلال حافظه؟
بله. در مورد همه بیماری های تحلیل برنده مغز که حالا زوال مغز هم هست، پارکینسون هم یه بیماری تحلیل یعنی مغزی هست، شایع‌ترین بیماری که مغز رو تحلیل میبره آلزایمر هست و بعدش پارکینسون. در مورد بسیاری از این بیماری ALS هم بیماری تحلیل برنده مغز است، فقط فرقش اینه که هر کدوم از اینا یک نواحی خاصی از مغز رو درگیر میکنه. اگر مثلا پارکینسون مربوط به حرکت هست، آلزایمر مربوط به شناخت است.
بله.
در همه اینها مطالعات بسیار زیادی بر روی مواد آنتی اکسیدان شده، اینا که شما فرمودین مکانیزمش آنتی اکسیدانه، واقعا به صورت قطعی ثابت نشده. یعنی روی هم مطالعات متعددی رو که جمع آوری کردن، نتایج قطعی و شاخصی که بگی حتما این مواد، این آنتی اکسیدان ها باعث کاهش زوال مغز یا هر بیماری تحلیل برنده سیستم عصبی میشن، ثابت نشده. اگرچه خب بعضی از اینها آنتی اکسیدان ها خب حداقل ضرر نداره، شاید توصیه میشه، ولی اینکه خیلی مردم هزینه‌های بالا میکنن و اصرار دارن حتما چند تا از اینها رو مصرف کنن، واقعا ضرورتی نداره.
بله.
در مورد حالا فاکتورهای خطر، اگر باز تو برنامه هست، رژیم غذایی سالم، چون خود فاکتورهایی که باعث سکته مغزی میشن مثل فشار خون بالا، چربی بالا، رژیم فعالیت فیزیکی کم، دیابت، اینها میتونن حتی ریسک آلزایمر و زوال مغز رو هم بالا ببرن. بنابراین اگر روش زندگی ما بر مبنای باشه که تغذیه سالمی توش باشه، که کم چربی، کم نمک، کم قند توش باشه، به اصطلاح رژیم ما، فعالیت فیزیکی، ورزش هوازی مناسب باشه، اینها در کاهش زوال مغز و آلزایمر نقش ثابت شده و مؤثر دارن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
چه کنیم اطفال کرونا نگیرند؟
اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مورد ویروس کرونا برای اطفال. باید کودکان از رفتن به جاهای شلوغ و پربیروبار خودداری کنند و دستهای خود را به صورت مرتب بشویند. با توجه به اینکه پیشگیری بهترین راه درمان است. همچنین کودکان باید مایعات زیادی مصرف کنند و اگر طفلی دچار علائم تنفسی شد سریعاً به دکتر مراجعه کند. و در مکتب‌ها و مدارس هم کودکان باید دست‌های خود را مرتب شستن و